بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا وارد ابوظبی شد. حامد کرزی به مذاکره با مقام های پاکستان در اسلام آباد ادامه می دهد. رئیس جمهوری سابق چک اهدای جایزه حقوق بشر به عبدالله مؤمنی و مجید توکلی را تبریک گفت. سلام بر شما. در پنجشنبه شب 20 اسفند ماه، مثل هر شب، مجله شامگاهی رادیو فردا در این ساعت، یعنی 7 شب به وقت ایران شروع میشه. آزاده اسدی هستم. در طول 1 ساعت برنامه با شما میمونم، همراه با بقیه همکارانم که برای تک تک برنامه های این ساعت تلاش کردن. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، اگر روی همین موج بمونین، بعد از شنیدن خبرهای این ساعت مفصل در مورد جزئیات برنامه های مجله شامگاهی توضیح میدم. پس بریم سراغ مهداد قاسم فر که آماده و قبراق منتظر خوندن خبر هاست. مهداد،
با سپاس از تو آزاده و با سلام به شنوندگان عزیز ما در ایران و سراسر جهان. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، وارد ابوظبی شد. آقای گیتس از عربستان سعودی به ابوظبی رفته است. او می‌کوشد مسئولان امارات متحده عربی را به حمایت از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند. وزیر دفاع آمریکا خواستار اتخاذ تدابیری علیه برخی شرکت‌هایی است که با فعالیت در امارات متحده به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند. از سوی دیگر، محمود احمدی‌نژاد امروز در بندرعباس گفت ایران به قدرت‌های به قول او استکباری اجازه نخواهد داد خلیج فارس را بی ثبات کنند و افزود که کشورهای حوزه خلیج فارس خود باید امنیت این منطقه را تامین کنند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، برای دومین روز به مذاکرات خود با مقام‌های پاکستان در اسلام آباد ادامه می‌دهد. آقای کرزای چهارشنبه شب با آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، دیدار کرد. او درباره نقش پاکستان در مذاکرات با طالبان گفتگو می‌کند. پاکستان در هفته‌های اخیر چند تن از رهبران طالبان از جمله عبدالغنی برادر را دستگیر کرده است. افغانستان خواستار تحویل او به این کشور است، اما پاکستان میگوید تحقیقات از این فرد هنوز پایان نیافته. برخی مقام های افغانستان همچنین گروه لشکر طیبه در پاکستان را مسئول انفجارهای اخیر در کابل میدانند. واسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق چک، اهدای جایزه حقوق بشر نهادهای غیر دولتی چک را به مجید توکلی و عبدالله مؤمنی و جنبش دانشجوی ایران تبریک گفت. آقای هاول که از فعالان سرشناس حقوق بشر است، چهارشنبه شب در مراسم اهدای این لوح‌های تقدیر گفت همه ما به مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران، ماهیت نظام جمهوری اسلامی، استفاده ابزاری از دین و انتخابات پرسش برانگیز 22 خرداد ایران توجه داریم، اما چیزی که من شخصا بیشتر از همه به آن توجه دارم مسئله نقض حقوق بشر است. او گفت اعتراضات مسالمت‌آمیز عمومی و دانشجویی به نقض حقوق بشر در چکسلواکی سابق سبب تغییر اوضاع در این کشور شد و سرکوبی وحشیانه اعتراضات مشابه در ایران او را تکان داده است. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با ابراز خوشنودی از آزادی و مرخصی رفتن عده‌ای از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات، خواستار رفتاری مشابه با احمد زیدآبادی، دبیر کل این سازمان شده است. در این نامه گفته می‌شود در تبعیضی آشکار علیه آقای زیدآبادی، نه تنها با آزادی و مرخصی رفتن او برخلاف مقررات سازمان زندان‌ها مخالفت می‌شود، بلکه او را از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند که موجب مشقت فراوان برای او و خانواده‌اش شده است.
مهداد قاسم فر مروری داشت بر خبرهای رادیو فردا. منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی هستید در مجله یک ساعته شامگاهی ما؟ تقسیم پذیری یا ناپذیری دریای خزر در نشست همکاری‌های امنیتی کشورهای حوزه دریای خزر. بعضی معتقدند ایران فقط در مورد حل مسائل این دریا خوشبینه. باز هم تورم و گرانی. نگرانی از تورم‌زا بودن اجرای لایحه بودجه سال آینده همچنان ادامه داره. گزارش مفصلی خواهیم داشت. دست کم 20 کارگر یک شرکت اصفهانی به دادگاه احضار شدند. کارگران در اعتراض به وضعیتشون اعتصاب کرده بودند ولی احضار شدند. سرانجام انتخابات عراق آیا ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی پیروز خواهد شد؟ امشب برنامه نگاه تازه را هم خواهیم داشت با موضوع چهارشنبه سوری و آتش سبز و همینطور صحبت‌های گوگوش. همه اینها در کنار صدای شما روی پیامگیر تلفن رادیو فردا در طول 55 دقیقه آینده در همین جا، همین برنامه، مجله شامگاهی رادیو فردا. با یک گزارش سیاسی شروع می‌کنیم. روزهای پنجشنبه و جمعه باکو میزبان نشست همکاری‌های امنیتی کشورهای حوزه دریایی خزر است. در آستانه این نشست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه 70% مسائل در رابطه با دریای خزر از جمله تعیین رژیم حقوقی اون مورد توافق همگان قرار گرفته، از اتخاذ تصمیم‌های مهم در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد. این در حالیه که تعداد زیادی از کارشناس‌ها از تقسیم ناپذیری خزر در شرایط کنونی سخن میگن و معتقدن که خوشبینی ایران نسبت به حل مسائل موجود این دریا کاذبه. آنا رایسکایا گزارش میده.
پنجشنبه در باکو دور جدید مذاکرات پنج کشور ساحلی دریای خزر برای تدوین موافقتنامه همکاری‌های امنیتی با سخنان المار محمدیارف وزیر امور خارجه آذربایجان گشایش یافت. این نشست در سطح معاونین وزرای خارجه و با حضور نمایندگان اداره‌های مرزبانی، گمرکی، انتظامی و نهادهای حوادث غیر مترقبه کشورهای این حوزه برگزار می‌شود. مهدی سفری، معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور خزر، سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده دارد. از طرف روسیه، سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه، در نشست باکو شرکت کرده است. در آستانه نشست دو روزه باکو، خلافوف، معاون وزیر امور خارجه آذربایجان اعلام کرد که طی این نشست مسائل مربوط به امنیت منطقه و نیز رژیم حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر توافق اولیه حاصل شود، مذاکرات پیرامون این مسائل در اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی ادامه می‌یابد. همچنین رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، چهارشنبه اظهار داشت که تاکنون 70% مسائل مربوط به دریای خزر مورد توافق کشورهای ساحلی قرار گرفته و به زودی باید منتظر تصمیم گیری های مهمی پیرامون مسائل باقی مانده بود. او در تشریح اینکه 70% مسائل حل شده چیست، به مواردی چون غیر نظامی بودن دریای خزر، مبارزه با افرادگرایی و مواد مخدر و مسائل زیست محیطی اشاره کرد. همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تصمیم های مهم آتی چه خواهد بود، گفت این مسائل به بستر وزیر بستر و مسائل سرزمینی و بحث های مربوط به آب که باید به لحاظ علمی محاسبه شود مربوط می شود. باید درباره چگونگی تعیین ساحل ها با توجه به شکل و گستردگیشان و عمق آب در بخش های مختلف تصمیم گیری شود تا هر کشوری در این حوزه احساس کند که منافعش حفظ شده است. یوگنی ساتانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در موسکو، در گفتگو با رادیو فردا خوشبینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیرامون حل مسائل خزر در آینده نزدیک را بی‌پایه و اساس دانست. او میگوید
تأکید بر حل 70% مسائل در رابطه با خزر یعنی در اصل اعتراف به اینکه 30% مشکلات حل نشده است و عدم توافق بر سر 1/3 مفاد سندی یعنی اعتراف به شکست تلاش‌های طرفین. به نظرم اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نه تنها دلیلی برای خوشبینی ندارد، بلکه از وضعیت فجیع در این زمینه خبر می‌دهد. معتقدم که نباید انتظار داشت اختلاف‌های موجود میان پنج کشور به این زودی برطرف شود، به ویژه که تاکنون سیاست‌های ایران در امور خزر نه تنها کمکی به کاهش مشکلات نکرده، بلکه هر بار دوستان ایرانیمان از پیشرفتی از این در حل مسئله سخن گفته‌اند، به دنبال آن عمل غافلگیرانه‌ای انجام دادند که نهایتاً وضعیت بدتر نیز شده است.
با گذشت 20 سال از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و تأسیس کشورهای تازه استقلال یافته در حوزه خزر، عمده مسائل در رابطه با این دریا حل نشده و با وجود نشست‌های متعدد نمایندگان پنج کشور ساحلی، توافقی که نظر مساعد همه آنها را جلب کند، حاصل نشده است. تحلیلگران روس انعطاف ناپذیری ایران را دلیل عمده بلا تکلیفی خزر می‌دانند، اما اکثر تحلیل گران ایرانی معتقدند جمهوری اسلامی در این حوزه نتوانسته به خوبی از حقوق خود دفاع کند و در نتیجه زمینه را برای استفاده غیرقانونی برخی از کشورهای منطقه فراهم آورده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران برمیگردیم. نیمی از راه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور طی شد و نمایندگان تونستن بندهای درآمدی لایحه بودجه سال آینده رو بررسی و تصویب کنن و به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده وارد بشن. هرچند که نماینده‌های مجلس در تصویب بخش درآمدی این لایحه نسبت به آثار تورمی ناشی از اجرای این لایحه خیلی صحبت کردن، اما به نظر میرسه نگرانی از تورمزا بودن اجرای این لایحه هنوز پایان نگرفته. آرش حسنی گزارش میده.
با پایان گرفتن بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 89، نمایندگان مجلس از روز پنجشنبه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 89 را آغاز کردند. بر اساس مصوبات نمایندگان مجلس، در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت بیش از 127 هزار میلیارد تومان تعیین شد. مهمترین تغییر صورت گرفته در بخش درآمدی لایحه پیشنهادی دولت، کاهش 20 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بود که حتی به رغم حضور محمود احمدی نژاد در مجلس، نمایندگان حاضر نشدند به پیشنهاد دولت برای تحقق درآمد 40 هزار میلیارد تومانی رأی مثبت دهند. هرچند با رأی منفی نمایندگان به پیشنهاد دولت باید این موضوع را فراموش شده تلقی کرد، اما مسئولان دولتی همچنان از تلاش خود برای گرفتن درآمدی بیش از رقم 20 هزار میلیارد تومان مصوب از محل هدفمندی یارانه ها خبر می دهند. علی اکبر مسعودپور، معاون ارتباطات مجلس معاونت پارلمانی رئیس دولت، در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه بحث درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها تمام نشده، تاکید کرده که با نظر هیئت رئیسه مجلس، یک تیم کارشناسی در حال طراحی راهکاری جهت تأمین نظر دولت در این زمینه هستند. او گفته که برخی اعضای کمیسیون تلفیق در بخش عمده موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها با رئیس جمهوری هم عقیده‌اند، اما نسبت به فشار تورمی خیلی نگران هستند. این مقام دولتی گفته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و تعدادی از نمایندگان به دنبال پیدا کردن راهکاری هستند که هم خواسته دولت عملیاتی شده و هدفمندی یارانه‌ها با شیب مناسب صورت گیرد و هم نقدینگی بیشتر در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مردم قرار گیرد. مهمترین دغدغه نمایندگان مجلس در کاهش رقم درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، آثار تورمی ناشی از تحقق این درآمد بود که بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد دولت تورمی نزدیک به 70% به تورم موجود می‌افزود. محمد رضا باهنر در گفتگوی خود با خبرنگاران، تورم ناشی از اجرای لایحه بودجه با رقم مصوب فعلی را 15% بیش از تورم موجود ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است که نرخ تورم در سال آینده به 25% برسد که به گفته باهنر پیش از این در اقتصاد ایران تجربه شده است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها با در نظر گرفتن درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را نزدیک به 38% ارزیابی کرده که به تورم موجود اضافه خواهد شد. اگر نرخ تورم فعلی را بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی کمی بیش از 11% در نظر بگیریم، نرخ تورم سال آینده بر اساس این ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس دست کم به 50% خواهد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشبینی کرده که با اجرای بودجه 89 بیکاری در سال آینده افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی روندی نزولی را تجربه خواهد کرد.
نگرانی از تورمزا بودن اجرای لایحه بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد. آرش حسنی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:14 شب به وقت ایران هست، پنجشنبه شب، و ما یک گزارش کارگری داریم. دست کم 20 نفر از کارگران شرکت احیا گستران اسپادان وابسته به کارخانه ذوب آهن اصفهان به دادگاه زرین شهر احضار شدند. به گزارش سایت شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، احضار این کارگرها به شکایت کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت گرفته که میگه در اعتصاب‌های گذشته شرکت احیا گستران اسپادان صدها میلیون تومان خسارت دیده. این تنها مورد از برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان کارگری در مناطق گوناگون ایران نیست. بهروز کارونی جزئیات بیشتری داره.
گزارش‌های اخیر منابع کارگری حکایت از آن دارد که دامنه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در مناطق گوناگون ایران گسترش یافته است. از جمله می‌توان به اعتراض‌های کارگران بخشی از کارخانه ذوب آهن اصفهان، شرکت چینی البرز در قزوین، شرکت دنا رهسازان در ساوه، شرکت احیا گستران اسپادان در اصفهان، طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس و کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز اشاره کرد. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، معتقد است که اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر گسترش بی‌سابقه یافته است.
عمده‌ترین دلایل اعتراضات کارگری در حال حاضر نپرداختن به موقع دستمزدهاست که تمام این اعتراضات و اعتصاباتی که در این اواخر شده بخش مهمیش مربوط به این مسئله است. ولی حالا چه دلیلی داره که به اصطلاح اعتراضات صنفی در ایران گسترش پیدا میکنه و تعمیق پیدا میکنه و میره به سمت سیاسی شدن؟ به دلیل شرایطی است که در ایران وجود داره. یعنی خب اقتصاد و مدیریت کلان اقتصادی نمیتونه اداره بکنه و در این سالها، در طی 5 سال گذشته به خصوص، ما شاهد این بودیم که این ضعف هی بیشتر خودنمایی کرده، تولید تقریبا به رکود مطلق کشیده شده، کارخونه‌ها با زیر ظرفیت کار میکنن. خب اینها خواسته های صنفی هستش که بر اساس وضعیت دشوار اقتصادی به خصوص رکود و ورشکستگی صنایع و تولید به وجود اومده و دولت هم بیشترین نقش و یعنی در واقع همه نقش اصلی به عهده دولت بوده.
در ارتباط با اعتراض‌های کارگری، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برخوردهای دوگانه‌ای داشتند. از یک طرف، مقام‌های وزارت صنایع و معادن مبلغ 1.5 میلیارد تومان از مطالبات کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران را که 200 نفر از نمایندگانشان در مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده بودند، پرداخت کردند. اما در موارد دیگری با کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوقشان برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی صورت گرفته است. آخرین نمونه احضار بیش از 20 کارگر شرکت احیا گستران اسپادان در اصفهان به دادگاه است. این احضار که با شکایت کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت گرفت، مرتبط با اعتصاب‌های کوتاه مدت کارگران آن شرکت بوده است. به نوشته سایت شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، در پی آخرین اعتصاب در شرکت احیا گستران اسپادان، حراست کارخانه ذوب آهن از تجمع‌های کارگران شرکت و گفتگوهای آنان با مدیران کارخانه فیلم برداری و کارگرانی را که در اعتصاب نقش فعالتری داشتند شناسایی کرد. در همین حال گزارش‌های دیگری نیز حاکی از بازداشت شماری از فعالان کارگری در تهران و چند شهر غربی ایران مانند سنندج است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، رضا اقدسی، فعال کارگری در تهران، روز 15 اسفند بازداشت شده و به زندان اوین انتقال یافته است. پیش از آن نیز کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده بود که شماری از فعالان کارگری و اعضای این تشکل کارگری در شهرهای سنندج، نقده و اشنویه بازداشت، احضار و یا بازجویی شدند. فردین نگهدار، عضو این تشکل کارگری در تهران، در خصوص برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری میگوید:
بازداشت های اخیر جدای از شرایط و احوال امروز جامعه ما نیست. یعنی فشار عظیمی که امروز بر جامعه ایران و به خصوص طبقه کارگر ایران میره و وضعیت بسیار وخیمی که امروز حاکم بر طبقه کارگر زندگی اونها هستش، میشه گفت این فشار رو بخشی از این فعالین آگاه و پیشرو طبقه کارگر ایران در حال انعکاس اون هستند و فشار و تحمل این فشار براشون بسیار سخته و تلاش میکنن که با کارگرها ارتباط بیشتری داشته باشن در زمینه چگونگی کاهش فشارها و تحلیل همین اوضاع و شرایط احوال که امروز حاکم بر طبقه کارگر است با کارگران در میون بذارن. و این فعالین فکر می‌کنم در این راستا و تلاشی که اینها دارن می‌کنن برای برقراری ارتباط با طبقه کارگر در این راستا است که تحت فشار واقع میشن.
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت بیشتری گرفته است. در بیش از 4 سال گذشته ده‌ها فعال کارگری بازداشت و حتی شماری از آنان محکوم به شلاق شدند. این برخوردها با اعتراض گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.
گزارش‌ها حاکی از احضار بیش از 20 تن از کارگران شرکت احیا گستران اسپادان وابسته به کارخانه ذوب آهن اصفهان به دادگاه زرین شهر است. بهروز کارونی به همین بهانه نگاهی داشت به موضوع‌های کارگری.
موسیقی، یه بار داریوش، یه بار عارف،
یه دفعه ابی، یه دفعه لیلا فروخر.
سینما، هر هفته یه فیلم رو معرفی میکنیم،
گاهی هم یه بازیگر یا یه کارگردانی رو میاریم.
جامعه، یه بار از عشق و عاشقی میگیم،
یه بار از مرگ و عزاداری،
یه بار از ازدواج،
یه بارم از طلاق.
در نگاهی تازه، یه باره میگفتی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تو این برنامه داریم.
خب برنامه نگاه تازه است دیگه.
علی، برنامه نگاه تازه حدود یک ربع دیگه از رادیو فردا پخش خواهد شد، اما یک گزارش سیاسی دیگه داریم. میریم به عراق. بعد از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در عراق، هنوز شمارش آرا ادامه داره. نتایج شمارش آرا تا امروز نشون از پیروزی ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق هست. فریدون زرنگار از آخرین نتایج شمارش آرای انتخاباتی در عراق گزارش میده.
4 روز پس از برگزاری انتخابات سراسری در عراق و انتشار نتایج اولیه انتخابات، 2 حزب ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم مدعی کسب دومین مقام برنده انتخابات شدند. ائتلاف ملی عراق تهدید کرده است که در صورت عدم قبول این ائتلاف به عنوان برنده دوم در نتایج انتخابات، از قبول نتیجه انتخابات خودداری خواهد کرد. نتایج اولیه از شمارش آرا نشان از آن دارد که ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق با کسب 1,900,000 رای در استان بغداد، دیاله و دیگر استانهای جنوب بغداد مقام اول را از آن خود کرده است. بر اساس همین نتایج مقدماتی، ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم و ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی به ترتیب 1,800,000 و 666,000 رای آوردند. یک سخنگوی ائتلاف العراقیه روز پنجشنبه گفت این ائتلاف در شماری از استانهای شمالی بیشترین رأی را داشته است و در شهرهای بزرگ بغداد و بصره هم آرای زیادی به دست آورده است و از این رو آمارهای مقدماتی منتشره با آمارهای این ائتلاف خوانایی ندارد. اگرچه ائتلاف قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق بیشترین آرای شماره شده را به دست آورده است، اما این آرا ظاهرا برای اداره کشور بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب هنوز کافی نیست. ظاهراً گفتگوهای اولیه ائتلاف‌ها برای رایزنی درباره همکاری‌های احتمالی در دولت آینده از روز سه‌شنبه آغاز شده است. دیگر ائتلاف‌های مهم انتخابات پارلمانی عراق که در انتخابات روز یکشنبه شرکت داشتند، عبارتند از ائتلاف وحدت عراق به رهبری جواد بولایی وزیر کشور و احمد ابوریشه رهبر شوراهای بیداری عراق. جواد بولایی که شیعه است، از محبوبیت ویژه‌ای نزد نیروهای امنیتی و پلیس برخوردار است. ائتلاف توافق که متشکل از سنی های میانه روست، اصلی ترین فراکسیون سنی ها را در پارلمان فعلی تشکیل میداد و جایگزین ائتلاف جبهه توافق در انتخابات سال 2005 شده است. بدنه اصلی این ائتلاف را حزب اسلامی عراق که یک حزب سنی است تشکیل میداد و سرانجام ائتلاف کردستان که از 2 حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان تشکیل شده است و از مهمترین ائتلاف ها در اقلیم کردستان عراق به شمار می رود. احزاب کرد بر سر نحوه تقسیم درآمد های نفتی با دولت مرکزی عراق اختلاف نظر دارند. به گفته مقام های عراقی، اعلام نتایج نهایی شمارش کل آرای انتخاباتی روز یکشنبه ممکن است هفته ها به طول انجامد. همزمان با ادامه شمارش آرای انتخاباتی، روز چهارشنبه انفجار یک بمب کنار جاده در غرب بغداد 2 قربانی گرفت.
فریدون زرنگار از آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات در عراق گزارش میداد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در کنار صحبت‌ها و تحلیل‌های کارشناسا و متخصصان، نگاه و حرف‌های شما شنوندگان رادیو فردا برای ما خیلی مهمه.
آقای احمدی‌نژاد، امروز به عنوان مخالف واقعا دلم برات سوخت. توی شهر بندرآباد که به قول خودتون 2/3 رأی رو آوردید، تعداد مردمی که کنار خیابون به تو و طرفدارای اندکت می‌خندن 4/5 بود. البته اگه بین همون 1000 نفر که پای سخنرانی بیان باز رأی گیری بشه، نصف اون رأی هم نمیارید. نمونهش برادر خودم که برای گرفتن نوره انضباطش امروز مجبوره اون.
من از بندرعباس تماس میگیرم. روز رئیس جمهور وارد بندرعباس شده. خودم کنار خیابون بودم. آقای احمدی نژاد، نمیخوای واقعیت رو بفهمی؟ آقای خامنه، نمیخوای واقعیت رو بفهمی که این رئیس جمهور تقلب و ناخواسته، واقعا ناخواسته است؟ خدا شاهده دولت‌های قبلی که می اومدن مملو از جمعیت وارد خیابون، ولی امروز هیچ کس نبود دنبال ماشینش، فقط 20 تا بسیجی، اونم بچه‌های کم سال می‌دویدن و رئیس جمهور خوش آمدید. این چه رئیس جمهور تقلبی، این چه دولت ناخواسته‌ایه که تمام مردم نفرینش می‌کردن؟ امروز همه نفرینش می‌کردن، همه ناراحت میشه ساده بودن داشتن بهش بعد ویرا می‌گفتن. آقای خامنه‌ای، نمی‌خوای بفهمی؟ نمیخوای متوجه بشی؟ الان میدونم باشگاه تختی رو با یه مش بسیجی نادون که چیزی تو حالشون نمیشه، بچهای کم سن و سال پر میکنی. نمیخوای واقعیت رو بفهمی؟ این دولت ناخواسته است، مردم اونو نمیخوان، متنفریم ازش.
آقای خامنه ای، تو رو خدا بسته دیگه، خسته شدیم به خدا، خسته شدیم از این روزگار، از این بدبختی. تو رو خدا یه خورده به فکر ملت باشید، دست بردارید. به خدا درست نیست، این جوانای ما دارن بدبخت میشن، این جوانای ما دیگه نمیشه بهشون گفت جوان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
با ما تماس بگیرید، منتظر تماساتون هستیم. اما در ساعت 7:26 شب به وقت ایران با خبرهای ورزشی فریدون شیبانی کمی از فضای سیاسی و اجتماعی دور میشیم.
در پایان چهارمین دوره پیکارهای مشت‌زنی قهرمانی جوانان آسیا در تهران، ایران با 2 طلا، 1 نقره و 5 برنز سوم شد و تیم‌های قزاقستان و هند به ترتیب اول و دوم شدند. در آخرین شب مسعود ریگی در وزن 84 کیلوگرم و فرهاد مولایی در وزن به علاوه 90 کیلوگرم قهرمان شدند و در وزن 90 کیلوگرم سالار غلامی مدال نقره گرفت. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران از فردا جمعه با دیدار پرسپولیس و ملوان در بندر انزلی آغاز می شود. روز شنبه استیلازین در تبریز با تراکتورسازی دیداری حساس دارد و یک شنبه زوباهن در اکباتان تهران با راهن و سپاهان در اصفهان با شاهین بوشهر دیدار می کنند. مسابقه استقلال تهران با پاس همدان دوشنبه در تهران انجام می شود. امروز بعد از ظهر تیم فولاد ماهان در اصفهان با تیم پورت اتوریتی تایلند مسابقه نیمه پایانی فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را برگزار می‌کند. علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس در ادامه کشمکش اخیر با فدراسیون فوتبال در مورد دوران پیشین سرمربیگری تیم ملی فوتبال به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: بابت قرارداد 3 ساله‌ام از فدراسیون حقم را می‌خواهم و قبل از شکایت به فیفا در حال حاضر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کردم. فدراسیون پول لباس‌های تیم ملی را هم پرداخت نکرده است. در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، دیشب سپاهان ایران در اصفهان بدون گل در برابر العین امارات متوقف شد و مس ایران در جده 3-1 مغلوب الهلال عربستان شد. در لیگ قهرمانان اروپا منچستر یونایتد انگلیس با برتری 4-0 بر آس میلان ایتالیا با مجموع 7-2 و لیون فرانسه با تساوی 1-1 در زمین رئال مادرید اسپانیا و برتری 2-1 در مجموع 2 مسابقه به مرحله 1/4 پایانی راه یافتند.
فریدون شیبانی در خبرهای ورزشیش از کشتی و فوتبال ایران میگفت.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع می شود. از شما دعوت می کنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
با رادیو فردا بمانید. حدود 20 ثانیه دیگه مروری خواهیم داشت بر سرخط خبرها با هانا کاویانی از استودیوی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا وارد ابوظبی شد. او میکوشد مسئولان امارات متحده عربی را به حمایت از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای دومین روز به مذاکرات خود با مقام‌های پاکستان در اسلام آباد ادامه می‌دهد. آقای کرزی چهارشنبه شب با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد و درباره نقش پاکستان در مذاکرات با طالبان گفتگو می‌کند. واسلاف هاول رئیس جمهوری سابق چک اهدای جایزه حقوق بشری نهادهای غیر دولتی چک را به مجید توکلی و عبدالله مومنی و جنبش دانشجوی ایران تبریک گفت. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ابراز خوشنودی از آزادی و مرخصی رفتن عده‌ای از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات خواستار رفتار مشابه با احمد زیدآبادی دبیر کل این سازمان شده است.
هانا کاویانی بود. سرخط خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما در مجله نگاه تازه امشب از چهارشنبه سوری میشنویم سنت‌های آخرین چهارشنبه سال و حتی چهارشنبه سوری سبز. اما یک گفتگوی خاص و کوتاه هم در مجله امشب نگاه تازه خواهیم داشت. با گوش
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرگامی هستم. بعد از یک هفته مریضی، هم من مریض بودم هم محمد رضا،
دوباره مصیبت من شروع شد. این خوب شد و اومد اینجا رو گذاشت رو سرش.
پس چی؟ اومدیم که یه مقدار شما رو بخندونیم.
چجوری؟ بلدی مگه؟
آره دیگه. نه بلدی بگریونیم فقط.
خیلی خوب. با توجه به اینکه اصلا زمان کاملا ایجاب میکنه، به نوروز نزدیک شدیم. موضوع برنامه ما هست چهارشنبه سوری. با توجه به اینکه این روزها هم یک داره ظاهرا یک بعد سیاسی هم پیدا میکنه، نه؟
آره، یه مقداری صحبت میکنن از اینکه چهارشنبه سوری سبز.
آره، یه ایمیل هم دریافت کردم از یه نفر که آموزش داده بود که چجوری آتیش سبز درست کنیم. دیدم اسید فولیک بریزین توش و از این جور.
آره، البته حالا ما نباید آموزشو بدیم یا
نه؟ ما قرار نیست آموزش بدیم.
آره.
خیلی خوب،
ما هم آتیش زرد رو بهتون آموزش میدیم چجوری درست کنیم. اونم که نیاز به آموزش نداره.
نه دیگه، کبریتو میزنید یا فندکو کلیدشو فشار میدید روشن میشه دیگه. دو تا کارشناس توی برنامه‌مون هستن، ولی البته یه چیز خارق العاده هم داره این برنامه ما، نه؟ اینو آره. نگفتی.
گفتگویی ما خواهیم داشت، البته این هفته خیلی کوتاه خواهید شنید، خیلی
فشرده بخشی از یه گفتگوی آره بلند با خواننده محبوب همه نسل‌ها،
شاه ماهی موسیقی ایران، فکر می‌کنم دیگه همه می‌شناسنش.
گوگوش محمد باش مصاحبه انجام داده و
آره اینم داستانش این بود که محمد رضا چون شیفت عصر بود و تا بعد از ظهر کار کرده بود و خسته بود، دیگه نتونست منتظر بمونه تا ساعت 3 صبح.
آره.
که ما بتونیم 3 صبح به وقت پراگ که میشدش به وقت تهران
میشه ساعت منجانیم صبح. آره. گوگوش هم توی آمریکا بود و اینها یه ذره از نظر زمانی خیلی سخت
بود اتفاقا.
جدی
داشت رانندگی میکرد، اولم صداش انگار مثلا کنار دریا رفته بود بهش.
چه جالب، چه زیبا. خب این مصاحبه حتما شنیدنی هست، پس تا آخر برنامه با ما باشید. بریم سراغ اولین کارشناسمون که
احمد کریمی حکاک. ببینیم آقای
استاد ادبیات فارسی، تخصص داره بر شاهنامه آقای حکاک و طبیعتاً میتونه مطالب جالبی رو درباره آیین چهارشنبه سوری برای ما تعریف کنه.
ما تو وا کن پسر و سر تو بالا کن دختر و همه کی بریم قشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه خال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلداری بسه آی آدم ها، بخار میرسه آی آدم ها. بیا ای امو نوروز، برو ای همه امروز، الهی که ترامو مبارک باشه هر روز.
این روزها نزدیکیم به چهارشنبه سوری و موضوع ما این هفته همین هست، چهارشنبه سوری، و می‌خواستیم یکم برگردیم به عقب و ببینیم این ریشه‌اش از کجاست، از چی میاد، چطوری هستش و اینها در ایران باستان به چه شکلی بوده.
درست مشخص نیست. حرفای زیادی میزنن درباره چهارشنبه سوری و گروهی که البته شاید مقاصد خاصی دارند با چنان دقتی هم این حرفشون رو جلوه میدن به رخ دیگران میکشن که انگار دقایق تاریخی داریم، ولی حقیقت اینه که در بسیاری از آثاری که ما درباره نوروز و اعیاد ایرانی اطلاعاتی ازشون به دست میاریم درباره چهارشنبه سوری چیزی دیده نمیشه و اساساً از اون جشن‌هایی است که مقدار میشه گفت در تیرگی شبانه تاریخ قرار گرفته و نمیشه حرفی با قاطعیت زد. ممکنه استنباط کرد که چون مسئله آتش و پریدن از آتش مطرحه و آتش بی‌تردید خالص‌ترین و ناب‌ترین و مهم‌ترین عنصر از عناصر طبیعی بوده است در نزد زردشتیان، شاید پیشینه زردشتی داشته باشه، ولی بیش از این نمیدونیم و هر سخن دیگری که بگیم اندکی به گزافه گفت. نه بوریهان بیرونی در آثار الباقیه، نه دیگران در آثار دیگرشون از چهارشنبه سوری به عنوان یکی از اعیادی که ایرانیان پیش از اسلام مثلا در دوره ساسانیان جشن میگرفتن ما سابقی از چهارشنبه سوری نمیبینیم. ولی اونچه هست امروز در میان فرهنگ ها رو به دو گونه میشه صحبت، یکی در درازنای تاریخ و در زمان و یک دیگری در زمان حاضر. در زمان حاضر یعنی مثلا از 120 سال پیش ایرانیان این سه‌شنبه شب آخر هر سال رو مراسمی داشتن و میشه درباره اونها صحبت کرد.
پس اینطور که مشخصه زیاد تاریخ کهنه ای پشت چهارشنبه سوری نیست، برعکس اون چیزی که ساخته شده
ما خبر نداریم. بله،
البته یک تردیدی که من شخصا خودم دارم با توجه به اینکه آتش در دین زرتشتی یه چیز مقدسی هستش، یکم مشکوک نیست به نظر شما پریدن از روی آتش یک جوری توهین نمیشه تلقیش کرد؟
نه دیگه، آدم فکر میکنه میتونی ما برسم یا مراسم پریدن از آتش، گذر از آتش رو داشتیم و در شاهنامه هم میبینیم سیاوش از آتش میگذره برای اینکه بیگناهی خودش رو ثابت بکنه. اون به خاطر بازی یا رعایت یک آیین سالانه نیست، یک رسمی است که به گونه ای چون آتش رو پاک کننده تلقی میکردن، بنابراین اگر آتش کسی رو نسوزونه مرد گواهی بر بیگناهی اون فرد است. و تقریبا میشه گفت همه فرهنگ ها در مواردی که تردیدی هست و نمیشود به قضاوت قطعی درباره گناه یا بیگناهی کسی رسید، مراسم مشابه این رو داشتن. گذشتن از آتش در ایران باستان بوده است، ولی نه به عنوان یک آیین سالانه یا که ربطی با نوروز و اینها داشته باشه. به صورت استنباطی میتونیم بگیم ممکن است شب چهارشنبه سوری ربطی با نوروز داشته و در ایران باستان به شکلی آگاهی ازش وجود داشته.
شما اشاره‌ای داشتین به جشن‌های آخر سال، اینطور که مشخصه پس چهارشنبه سوری رو میتونیم به حساب بیاریم جزو همین جشن‌ها؟ یا در ادبیات ایران اشاره‌ای شده در اشعار، در متون ادبی به این
نه،
جشن؟
نه، ما در متون ادبی ایران بعد از اسلام هم تا همین 120 سال گذشته که میشود گفت ترقه در کردن و اینها رسم میشه، ما سخنی از شب چهارشنبه سوری به میان نیامده، یا حداقل من خبر ندارم. این است که به همین دلیل در قدمتش من دارم تردید میکنم، ولی در این که امروز رسمی است و میشود با احتیاط جوانب ایمنی این رو برگزار کرد، خب شکی نیست. و همیشه هم فرهنگ خودش یک چیز زنده در حال تحول است و همیشه چیزهایی ازش اضافه میشه، چیزهایی از خاطرها زدوده میشه و در نهایت شکل دیگری پیدا میکنه، آیین‌هایی که مردم یک زمان، یک مملکت، یک فرهنگ در زمانهای مختلف اون رو جشن میگیرند یا بهش اعتقاد پیدا میکنند.
آقای حکاک، با این حساب آیا جشنهایی بوده که منتهی بشه به جشن نوروز پیش از آغاز مراسم رسمی نوروز در ایران باستان؟
بله، ما خمسه سرقه یا پنج روز دزدیده شده از تقویم رو داریم، چون در گاه شماری ایران باستان این رو میدونیم که سال رو 360 روز فرض میکردن و در نتیجه سالی که تقویمی بوده است از سالی که نجومی بوده است هر سال پنج روز عقب میافتاد و به همین دلیل مثلا در دوران بعد از اسلام به شکلی میشد گفت نوروز گاهی به تابستان گاهی به زمستان میافتاده، برای اینکه این پنج روز جمع میشده و به صورت یک زمان قابل توجهی در میآمده. و ولی در زمان ملک شاه سلجوقی که تقویم جلالی تنظیم شد و بعضی معتقدند که حکیم عمر خیام و اینها هم درش دست داشتند، این 5 روز یا 5 روز و 8 ساعت و 6 دقیقه و چند ثانیه در تقویم وارد شد و امروز تقویم جلالی که اساسش و مبدأش هجرت محمد است ولی اندازه‌گیریش برخلاف سایر تقویم‌های اسلامی بر اساس منطقه البروج است و گردش زمین به دور خورشید، یکی از دقیق‌ترین تقویم‌هاست و در این تقویم دیگه ما پنجه سرقه نداریم، ولی در می‌دونیم که ایرانیان زردشتی دوره ساسانی معتقد بودند که در حوالی نوروز نیاکان اونها از جهانی که اونها بهش معتقد بودند از چینوات جهان آخرت زردشتی به اصطلاح باز می‌آمدند و خاندان و خانه و کاشانه اعقاب و فرزندان خودشون رو نگاه می‌کردند و اگر اونها رو در آرامش و آسایش و همراه با ثروت و مکنت می‌دیدند شاد و خوشحال به زیر زمین مردگان خودشون باز می‌گشتند، وگرنه دچار نوعی تشویش می‌شدند. به همین دلیل هم از همین جاست که مثلا رفت و رو به نوروزی یا اون چیزی که ما امروز بهش می‌گیم خانه تکانی رسم بوده است در ایران باستان.
آقای کریمی حکاک، البته من می‌دونم شما کارشناس مسئله سیاسی نیستید، ولی میخوام یک کم یه سوال سیاسی بپرسم.
ای بی نداره، خواهش می‌کنم. توی گفتید من همیشه میگم که من کارشناس امور سیاسی نیستم، ولی به عنوان یک شهروند ایرانی میتونم نظر خودم رو بگم. هیچ ابایی هم از
و البته به عنوان یک استاد دانشگاه و یک کسی که فرصت اطلاعات تاریخی دارید، فکر می‌کنید که دولت جمهوری اسلامی با مسئله چهارشنبه سوری چه مشکلی داره که اینقدر محدودیت ایجاد می‌کنه و سعی می‌کنه که یه جوری جلوشو بگیره و همیشه منع می‌کنه جوونا رو از برگزاری مراسم؟
میدونید من واقعا نمیدونم که تا به چه حد منع میکنن. میدونم که گروه های مخالف دولت جمهوری اسلامی که البته دلایل مخالفت با جمهوری اسلامی صدها و هزارهاست، ولی این رو به شکلی به صورت یک نماد مخالفت جمهوری اسلامی با هویت ایرانی میگیرن و من متاسفانه اینجا فکر میکنم به گزافه میرن این دوستان. درست است که در اوایل انقلاب بخشی، یعنی بخش های عقب افتاده تر از تفکر روحانیون ایران، تردیدهایی داشتن در مورد نوروز، حتی خود نوروز هم و چهارشنبه سوری و اعیاد و مراسم اونها، ولی آقای خمینی با همه اشتباهاتی که کرد این مرد از همون آغاز گفت هرچه باشد نوروز زمان تحول طبیعت است و طبیعت نو می شود و خودش اولین پیام نوروزی رو آقای خمینی داد و من به گوش خودم در ایران بودم در اون زمان شنیدم. بنابراین رهبران رسمی جمهوری اسلامی من ندیدم که عناد خاصی با چهارشنبه سوری داشته باشند. اون جایی که اینها این نوعی مقاومت نشون میدن در برابر مراسمی که مردم اجرا میکنن، به نظر من به این دلیل است که این مردم این رو چنان به یک امر سیاسی تبدیل کردن که عملا وضعیت ناامنی برای خودشون به وجود آورده. یعنی آتش هایی که 2 متر چندین متر زبانه میکشه میافروزن و از روش میپرن و خودشون رو به خطر میاندازن. اگر همه ما اعتدال رو حفظ کنیم و در این حال مرزهای میان سیاست‌ها و گرایش حکومت‌ها رو جدا بکنیم از مرزهای اعتبارهای تثبیت شده فرهنگی، این اشکالات کمتر پیش میاد.
خب نظرات دکتر احمد کریمی حکاک استاد ادبیات فارسی در آمریکا رو میشنیدید.
ولی محمد رضا، حرفای دکتر حکاک رو شنیدیم، یه صحبتی تو داشتی میکردیم، حتی به آقای حکاک هم گفتی این داستان پریدن از رو آتیش، منم خودم یه مقداری شک دارم. تو بالاخره داشتی میگشتی یه نفر پیدا کنی که
زرتشتی بود. آره. آقای کریمی حکاک حدسی که من داشتم رو رد کرد، برای همین من فکر کردم که بهتره که با یک موبد زرتشتی صحبت کنیم.
بالاخره رسیدی به اون نتیجه؟
آره،
یا نه؟
آره، یک موبد زرتشتی رو پیدا کردم، آقای پدرام سروشپور، یکی از موبدان زرتشتی در تهران. ایشونو موفق شدم پیداش کنم و یک گفتگویی باهاش انجام دادم. آقای سروشپور، زرتشتی‌ها به مراسم چهارشنبه سوری چطوری نگاه میکنن؟ آیا این مراسم رو برگزار میکنن یا چه نگاهی کلن بهش دارن؟
خب ببینید، در قضیه چهارشنبه سوری اگر بخوایم در حقیقت توی آیین زرتشت شناساییش بکنیم و یه مدار ببینیم که به چه آیینی بیشتر شبیه و به عبارتی از کدوم یکی از آیین‌های زرتشتی نشأت گرفته، نزدیکترین آیینی رو که میشه بهش دقیقاً تشبیه کرد آیینی هستش به نام آیین پنجه، چون در بر اساس تقویم زرتشتی زرتشتی 5 روز آخر سال رو و پنجرود گاهتابیه یا پنجرود پنجه مینامند. خب و اعتقاد بر این بوده که قبل از این پنجرود ایرانی ها کل در حقیقت مراسم خونه تکونی و اینهاشون رو انجام میدادن و باور بر این بوده که توی این پنجرود روان درگذشتگان به خانه های خودشون، به منزل خودشون برمیگرده، به عبارت از دنیای مینوی مهمان اونها هستش. و این در حقیقت پنجرود پنجه با آتش افروزی که در پشت بامشون زرتشتی ها برگزار میکردن و به عبارتی بدرقه میکردند، این روان درگذشته ها را به پایان میرسید. یعنی روز آخر پنجرود پنجه که شب سال نو هستش، زرتشتیان آتشی را روی بوم روشن میکردند و اونجا در حقیقت دور هم بودن همه اعضای خانواده و یک نوع جشنی رو میگرفتن و در حقیقت این باور بوده که بدرقه میکردن روان درگذشتگان رو به جهان مینوی خودشون دوباره. خب این اتفاق میفته، یعنی همین الان هم شما مثلا شهرهای یزد رو که ظرفش نشین هست ببینید، میبینید که الان در این شب پشت بام ها آتش رو روشن میکنن و بسیار هم صحنه زیبا و قشنگی هستش. ولی نکته ای که روی این مسئله هست، نوع نگاه و در حقیقت برداشتی هستش از چهارشنبه سوری که زرتشتی ها داشتن، چون زرتشتی ها در حقیقت نگاهشون به چهار آخشیج، آتش و آب و هوا و خاک نگاهی مقدس بوده و همیشه این چهار تا عنصر رو پاک نگه می داشتن و در حقیقت نوع برخوردی هم که با اونا می کردن کاملا محترمانه و با پاکی بوده و حتی مثلا توی چهار آتش هیچ وقت چیز کثیف یا بدی رو نمی ریختن. دورش درسته خب به خاطر نورش و روشناییش در حقیقت یک مظهری از شادی بوده و تمام جشن‌های ایران باستان به نوعی با آتش افروزی برخورد انجام می‌شده، ولی هیچ وقت این نوع نگاه رو نداشتن که حالا بخوان به در حقیقت آتش به این صورت با هر نوع چیزی برخورد بکنن. در حقیقت عنصرهای دیگه هم همینه، در اعتقادی که به پاک نگه داشتن آب دارن، اعتقادی که پاک نگه داشتن خاک یا زمین دارن و هوا، اینها همه به این صورت هستش. ولی خب خودتون هم میدونه از نظر سیر تاریخی یکی از ریشه های دیگه که برای چهارشنبه سوری میدونن روزی هستش که خلیفه عباسی، آخرین خلیفه عباسی کشته میشه و در حقیقت چون زرتشتی ها توی دوران عباسی یه مقدار ظلم و زیان زیادی رو از عباسی ها دیده بودن، اینها شروع میکنن آتش بزرگ رو روشن کردن، همه ایرانی ها تو همه نوبت ایران و به جشن میپذن که این یه ریشه دیگه ای داره، برمیگرده به این که اصلا ایرانی ها جشن هاشون رو با روشن کردن آتش میگرفتند که اولین و نخستین جشنی که اصلا توی تاریخ و فرهنگ ما هستش جشن سده هست که اصلا جشن پیدایش آتشه که زمانی که این آتش رو کشف میکنه و هوشنگ شه و اون رو نگه میداره این جشن رو میگیره و بعدها هنگام پیروزی هاشون این جشن رو همیشه میگرفتن که نمونش هم توی شاهنامه اومده، زمانی که در حقیقت فریدون بر زهر حال که غلبه میکنه در اطراف دماوند صد نقطه آتش رو روشن میکنن و در حقیقت اینجوری یک جشن و شادی رو میگیرن.
پس موضوع پریدن از روی آتش منتفی است در آیین زرتشتی و توهین تلقی میشه.
دقیقاً این رو دقیقاً نکته هستش که متأسفانه سنت به قول معروف میگن مسیرش رو اشتباه میره و دچار تضاد میشه، چون هم نوع نگاه دقیقاً این پریدن هم نوع شادی که در این نوع جشن‌ها انجام میشه، چون شما خودتون میدونید فرهنگ ایران باستان به شادی خیلی ارزش میذاره و اونقدر این شادی بزرگه در فرهنگ ایران باستان که خیلی از محققین میگن این واژه شاید اصلا معنی شادی رو نمیده. حقیقتش هم همینه، چون شادی رو که در فرهنگ ما اسم برده شده معناش خیلی قشنگتر و بزرگتر از این هست. یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم ریشه های آرامش، ریشه های خوشبختی، ریشه های آرامش مینوی که در حقیقت هدف غایی انسان ها هست ترجمه واژه شادیه و مهمترین پایه شادی اینه که ما شادی رو باید انجام بدیم که در شاد کردن دیگران باشه، نه در حقیقت به بهانه شادی خودمون باعث ضرر، زیان و ضربه زدن به دیگران بشه، که این بارها و بارها توی آموزه های فرهنگی ما آمده که اصلا این نوع شادی به رنج منتهی میشه. شادی باید همگانی باشه و باید به خوشبختی بشه، خوشبختی هم برای کسی که خواهان خوشبختی دیگران باشه. به این دلیل ما این قسمتش کاملا متأسفانه از مسیر خودش فاصله گرفت، این دو بودش، هم نوع نگاهی که به آتش دارن، پریدن، ترقه و چیزهایی که تو آتش میریزن هم نوع شادیهایی که متاسفانه خیلی وقتا باعث ضرر و زیان به دیگران میشن.
حالا شما خودتون به عنوان یک زرتشتی یا در حقیقت یک موبد زرتشتی، ما توجه به این که خب از نظر مذهبی شما موافق نیستید با این کار، آیا وقتی که میبینید ایرانی ها از روی آتش میپرن این کارو توهین میدونید؟ احساس میکنید که به دینتون توهین شده؟
اینو قبول دارم، ولی حقیقتش سپاسگزاری میکنم از شما، چون ما تو جلساتی هم که با دستاندرکاران داشتیم مهمترین روش در حقیقت برخورد کردن با این مسئله آگاه کردن افراد میدونید. خب بالاخره ایرانی ها ملتی هستن چند هزار ساله، ملتی هستن با فرهنگ و طبیعی هر ملتی تاریخ فرهنگ خودش رو دوست داره، بهش عشق میورزه و اگر همین روشی که شما پیش گرفتید، یعنی آگاه کردن از اون واقعیت هایی که تو فرهنگ ما داره، این رواج پیدا بکنه، ما ها خیلی بهتر در جامعهمون میتونیم با اینجور موارد، با اینجور در حقیقت چیزهایی که از فرهنگهای بیگانه میاد برخورد بکنیم. نمونه خیلی زیباترش امسال بودش نگاهی که در حقیقت به جشن اسفندان کردن. ما در ایران باستان جشنهای بسیار زیبایی داریم، ولی وقتی اونها رو نشناسیم یه جشنی مثلا ولنتاین به راحتی میاد و با اون نگاه خودش، با اون برداشتهای فرهنگی خودش غالب میشه بر فرهنگ ما.
گفتگویی که شنیدید گفتگویی بود با پدرام
سروشپور، موبد زرتشتی در ایران. یادی رفته من خودم کمک میکنم.
خب
بریم حالا سراغ اون مصاحبه. شاه مصاحبه به قول معروف. پیشا پیش بگیم که این مصاحبه رو کاملشو که میتونن شنونده باشن.
آره محمد رضا، مشروع این مصاحبه رو شنونده های ما میتونن روز دوشنبه در برنامه نگاه تازه بشنوم، برنامه ویژه‌ای که برای همین مصاحبه در نظر گرفتیم برای شنونده هامون، که گوگوش مفصلا درباره مسائل مختلف صحبت کرده و همچنین درباره هنرمندای جوان حرف زده. خانم گوگوش، اونطور که از خبرها برمیاد شما در این سال با دست پر دارید به استقبال سال جدید میرین، یعنی سال 1389 خورشیدی. برای ما بگید از آخرین آلبومتون که میدونم حتما شنونده های رادیو فردا منتظرن بدونن که در این آلبوم به هر حال گوگوش چه خواهد کرد و چه خواهند شنید از هنرمند محبوبشون.
یک مجموعه ترانه های بیشتر عاشقانه است که با همکاری دوستان قدیمم اردلان سرفراز، فرید زولاند و بابک امینی نوازنده که از ایران با من به کانادا و امریکا اومد، همینطور دو ترانه بسیار زیبا از دو تا جوان هنرمند گرفتم که یکیشون رها اعتمادیه و یکیشونم جوانیست که من ندیدمش هنوز، متاسفانه اسمش هست کوروش سمیعی، که شعر شب بی من رو سروده و من از طریق فرید زولاند عزیزم این شعر رو دریافت کردم و اجراش کردم.
اونطوری که من دیدم در این آلبوم بعضی از کارهام که به صورت سینگل ترک منتشر شده بود از جمله آبی هم هستش توی این مجموعه و یادم میاد که شما تقریبا سال 2003 وعده آلبومی رو داده بودید به اسم آبی در اون زمان که قرار بود تو اون آلبوم.
واقعا ازتون ممنونم که این سوال رو مطرح کردین، برای اینکه خیلی دلم میخواد راجع به این کار که خیلی محجور موند صحبت بکنم، متاسفانه موقعیتی پیش نیومد. این ترانه رو بله من سال 2002 در تورنتو ضبطش کردم با بابک، ولی هیچ وقت تو هیچ کدوم از آلبومایی که ازم منتشر شد این امکان رو پیدا نکردم که این ترانه رو بگنجونم. در نتیجه موند تا به امروز. البته من ویدیوشو دو سال پیش الک کارتیو برام ساخت و پخشش کردم، پخش تلویزیونی داشت، اما در آخر این آلبوم گنجوندمش که به هر حال اگر دوستانی که دلشون میخواد این ترانه رو به صورت سی دی داشته باشن توی این مجموعه جای گرفت.
بله، ولی فضای ترانه چون گفتید که آلبوم خیلی عاشقانه است، فضای آبی چندان عاشقانه به نظر نمیرسه.
چرا؟ من فکر میکنم اون هم عاشقانه است. ما میخوایم عاشق باشیم، ما میخوایم آبی باشیم.
شروعش با اینه که آسمون روی خونم آبی نیست.
آبی نیست؟ چرا؟ چون عشق نیست.
آسمون روی خونم آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست.
خوشی آبی نیست توی جوی کوچمون، آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشی، ما میخوایم عاشق باشی.
خب فکر کنم که محمد با این مسابقه خیلی ها رو خوشحال کردی. من که واقعا لذت بردم صدای خانم گوگوش رو بردم. من عاشق ترانه های
من همه من میگم بیشتر جوانای ایرانی و حتی کسایی که سنشون هم بالاست گوگوش رو دوستش دارن.
آره واقعا اصلا فکر میکنم یکی از خواننده های بی‌نظیر ایرانی هستش. خب بریم سراغ پیام ها. قبل از اینکه ما رو از استودیو ننداختن بیرون اومدیم استودیو ملت رو اشغال کردیم، مال یک برنامه دیگه هست در حقیقت. ما اینجا تلفن ها رو فکر کنم من بخونم. خب فرو خانم که خیلی ناراحت شد وقتی شنیده بود که مریض هستیم و تماس گرفت و توصیه کرده بود که سوپ بخوریم و کاش فرو خانم پست کرده بود این سوپ کیه که درست کنه حالا اینجا توی پراگ برای ما. سوپا رو پست کن دفعه دیگه.
اون میشه سوپ پاکتی تو پراگ هم میتونی بخری.
از اون سوپا خوشمزه نیست. خب دکتر پیمان از شیراز تماس گرفته، جرأت ما رو تحسین کرده که به مسائل تابوی مثل خودارضایی پرداختیم. شرمنده نابینا و عزیزمون احمد آقا، حال تو رو پرسید محمد، متاسفانه حالش خوب شده و من بیچاره شدم. آیتک از آذربایجان تشکر کرده از برنامه خود ارضایی، گفته بیشتر به این موضوعات بپردازید. میلاد حسنی،
حسنیا فکر کنم،
نمیدونم ولی من شنیدم حسنی. آقا میلاد به هر صورت ابراز امیدواری کرده که حالت خوب بشه. عقیق خانم اینقدر ناراحت شده گفته من بعد از 15 سال میرم شاه چراغ برات دعا کنم. محمد ببین چقدر خاطر
واقعا بارد. من از عقیق ممنونم.
و آپولو از ساری،
خودم برم شاه چراغ.
آره حالا که خودت زودتر بری. آپولو از ساری، عجب آپولو خوبه، همچنان تر ساری مونده پرواز نکرده، خوشش نیومده از برنامه تکراری. گفته که شغل آقای خاتمی و کروبی موسوی چه، اینا که فکرم در حال حاضر باید بیکار باشن دیگه. و ملیکا خانم از شیراز ایمیل بعدی، قد و وزن خانم گوگوش. محمد تو از پای تلفن تونستی؟
نتونستم اینو بپرسم چون فکر کردم که یه دفعه خانم گوگوش من میگه.
آره اگه دستش میریزی حتما یه سیلی میزنه زیر گوشش. حالا ملیکا خانم کار سخت با من نگو، ما نمیتونیم بپرسیم خانم گوگوش چقدر وزن داری. و عید نوروز هم گفته آیا برنامه داریم برای عید نوروز؟ بله حتما
داریم.
و الناس خانم از شیراز، همه شیرازی ها برنامه نگاه تازه رو اشغال کردن و
ممنون ازشون،
گفته که مسابقه بگیریم با اندیو. حال محمد هم امیدواره که خوب بشه که میبینید که متاسفانه شده.
آره دیگه متاسفانه. ایمیلا نگار از کردستان روز جهانی زن و به همکارای زنمون تبریک گفته. مهسا گفته خواسته بدونه چطور میتونه برنامه رو از روی وبسایت بشنوه و یا بخونه.
که اونجا روی وبسایت ما یه گوشه ای هست اصلا نوشته سمت راست مجله های هفتگی، اونجا که وارد بشید نگاه تازه است. البته چند نفر گله کردن این برنامه پاتومات چی شد، من این مسئولای وبسایت رو
اینو حتما باید
یقشونو بگیرم که چرا نذاشتن.
و همچنین مصاحبه با سپیده رو خواسته مهسا. امید از زاهدان هم درخواست مشترکی داشته که محمد رضا توضیح داد. امین از کرج ارسال برنامه خود ارضایی رو خواسته. مینا از تبریز پرسیده مریضی آقا محمد رضا خوب شد؟ مگه مریضیش خوب میشه؟ مگه نمیبینی این مریضیش همینه که آدما رو اذیت کنه.
من افتخار میکنم به این بیماری و تا ابد هم ادامهش میدم. اگه اون قربانی من تو باشی همیشه این کار ادامه بدم. برو.
ملیحه از سمنان گفته بابا بیخیال، دست از سر خود ارضایی بر نمیدارید. نسرین
خب
حال منو پرسیده، گفته پارانویدی اگه نگاه کنیم نکنه یه نفر توی عملیات بیوتروریستی ویروسی رو تو رادیو فردا انداخته باشه، اون چیزی که تو گفته بودی.
خوب.
یا اگه گفته خرافاتی نگاه کنیم نکنه شماها رو جادو کرده باشم. فتح‌الله قربانی، خب مگه میشه خود ارضایی هیچ اثر بدی نداشته باشه؟
ولی ما هم نمیدونم، شاید هم داشته باشه ولی دکترا میگن نه. خب
قاسم از زرینشهر اصفهان با گوگوش خواسته مصاحبه کنیم که قاسم میتونه هفته آینده بشنوه. محمد مهری از نوشه روانی بابل در رابطه با صنعت مدلینگ گفته برنامه بذارین. و ابی از کرمان از مصاحبه با شهرام ناظری تشکر کرده.
متشکر. از شما با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا
و با شماره تلفن 20420221112141 14 هم میتونید به ما
عجله کن که اینا دم در وایستادن ما رو میخوام بنازم بیرون. خدا نگهدار.
رفتیم با خدافظ.
غروب یک رنگی ما فرکشی تو کوچه ها، دیگاه دل مرده با سر
رفت و به جاش گرمی اومد، اون همه شب دور میکشید یه بار به جاش سرخ و سفید، از اون همه شبه یه رنگ افتاد حتی دل فنگه. آتیش از توی خونه بیار تو کوچه بمونه، سرخی با از این نگیرم برده به توزن بمیرم، آتیش بیفته تو دل هرچه پلید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
به مجله نگاه تازه در مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کردید در پنجشنبه شب 20 اسفند ماه. به آخرین لحظات مجله این ساعت رادیو فردا نزدیک میشیم. هانا کاویونی داره میاد تو استودیو برای خبرها که رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خونده میشه. من باید از استودیو برم بیرون و یک ساعت دیگه دوباره با شما هستم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.